به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدین به پادکست 67 آقای مالیات. این پادکست ادامه پادکست قبلی هست که اگر گوش کرده باشین، ما بحث هزینه‌های قابل قبول مالیاتی رو از منظر بیمه بهش نگاه کردیم و همچنان در خدمت سرکار خانم پور یعقوبی هستیم که با بیان شیواشون این موضوع رو برای ما توضیح میدن و خیلی استقبال خوب بود از پادکست 66 که قسمت اول همین بحث ما بود. امیدوارم که این بحث بتونه به شما کمک بکنه که دید بهتری نسبت به هزینه‌های قابل قبول داشته باشین. با ما همراه باشید. خب خانم پور یعقوبی، سلام مجدد. خیلی متشکرم که در ادامه پادکست قبلی همراه ما هستیم. پادکست قبلی تموم نشد و ما تا بند 9 ماده 148 رفتیم جلو. یه چاق سلامتی به دوستان بکنید و شروع بکنیم.
سلام عرض ادب خدمت شما و همه همراهان گرامی. امیدوارم که مطالب ارائه شده در پادکست قبلی مفید فایده بوده باشه. در خدمت شما هستیم با الباقی موارد مندرج در ماده 148 قانون مالیات های مستقیم.
خیلی متشکرم. بله خیلی استقبال خوب بود، دست شما درد نکنه، مطالب عالی بود، حداقل من خودم خیلی یاد گرفتم، با اینکه خیلی گارد دارم همیشه در مقابل مطالب تامین اجتماعی و خیلی یاد گرفتیم، مرسی. ما بریم سراغ بند 10. میگه هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر معادل 1000 تومان بود، که خیلی خنده‌دار بود. لطف کردن هیئت وزیران اینو کرد 250000 تومان به ازای هر کارگر.
در قوانین و مقررات تامین اجتماعی حال حاضر که خدمت تون صحبت میکنم این بند موضوعیت نداره، چون این پرداختی از هیچ کانالی صورت نمیگیره.
بسیار عالی. بند 11 هم فکر کنم نداره دیگه، میگه ذخیره همون میمیم ما تو حسابداری میخوندیم، ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد به 3 تا شرط، اینا فکر کنم نداره، درسته؟
بحث حساب‌های دریافتنی مطالبات اینها اصلا مورد رسیدگی سازمان تامین اجتماعی نخواهد.
و بند 12 هم فکر کنم همینطوره، زیان اشخاص حقیقی و حقوقی هم فکر کنم نداره،
اصلا به اینا ورود نمی‌کنه.
بسیار عالی. 13 هزینه‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد.
ببینید در مورد هزینه‌های تعمیر نگهداری، چون بخش قابل توجهی از مخارج مرتبط به تعمیر و نگهداری ماهیت دستمزدی داره. مثلا گچکار میاد، نمیدونم نجار میاد، برقکار میاد، اینها همه یک شخص برای ارائه اون خدمت حضور پیدا میکنه. اینها یه طیف وسیع و گسترده ای رو در بر میگیره.
از حق و زحمه.
از حق و زحمه، یعنی زیر مجموعه حق و زحمه های پرداختی محسوب میشه. بعد مورد به مورد بررسی بشه که طرف مقابلت شخص حقیقیه، بعد یا شخص حقوقی اون خدمت رو ارائه میده، یا شخص مقاطعه کار. شخص مقاطعه کار از منظر تامین اجتماعی تعریفش میشه یعنی شخصی که چند نفر زیر دستش کار میکنن، رهبری یک عده رو به عهده داره ولی در قالب حقوقی ثبت نشده، با مجوز صنفی یا اصلا فاقد مجوز صنفی رهبری یک پیمان رو به عهده داره. اینها هر کدوم مقررات خاص خودش رو داره. بعد مثلا در مورد اینکه شخص حقیقی باشه، حالا این شخص حقیقی ماهیت اون کار انفرادی قابل انجام باشه یا نه، باید حتما یه وردستی، شاگردی چیزی داشته باشه، اینا باز حالتاش فرق میکنه. اما باید خدمت دوستان بگم که در مورد هر نوع پرداخت حق و زحمه برای انجام کارهای تعمیراتی، مقررات تامین اجتماعی موضوعیت داره. معمولا خدمات نرخ ضریبش در صورتی که تامین مواد اولیه اجرای کار به عهده پیمانکار نباشه 16.67، در صورتی که تأمین مواد مورد نیاز و مصالح مورد نیاز برای اجرای کار به عهده پیمانکار باشه ضریب 7.8. حالا یه ترفندی که دوستان میتونن به کار ببرن، بیان که مثلا بخش نصب و در واقع خرید رو از هم تفکیک بکنن و با احراز اصالت خرید بتونن اثبات بکنن که خریده رو از شمول خارج بکنن، فقط اون قسمت نصب مشمول بشه. حتی اگه یه نفر یه صبح مثلا 2 ساعت بیاد به شما یه خدمتی رو ارائه بده، مثلا یه سیمکشی تلفن انجام بده، معادل اون حق و زحمه‌ای که بابت اون 2 ساعت حضور پرداخت کردیم مقررات تامین اجتماعی اینجا قابل اعمال خواهد بود.
من یه سوال برای خودم دارم. من خیلی علاقه دارم البته به استارتاپ ها. مثلا یه سری استارتاپ اومدن مثل آچاره، مثلا چه میدونم کولر ما خراب میشه، اپلیکیشن رو برمی‌دارم یه درخواست میدم، یه نفر از سمت آچاره میاد اینو تعمیر میکنه، پولش هم تو آچاره پرداخت میکنم. این چی میشه؟
اینا خب مشاغل نوعی هستن دیگه استارتاپ ها. من توصیه میکنم در چنین مواردی که به صورت غیر مستمر و موردی شما خدمت ارائه میگیرین، از اونجا کد کارگاه تامین اجتماعی و شماره شعبه بیمه پردازیشون رو بگیرین، در مستنداتتون قید بکنین.
که هیچ وقت نگرفتیم. خب خیلی متشکرم. بریم بند 14، هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.
خب هزینه های بند 13 و 14 خیلی نزدیک به همن. من فکر میکنم اینا توضیحاتشون با هم مشترک باشه که در بند قبلی من خدمتتون گفتم. هر دو بحث خدمات درش موضوعیت پیدا میکنه و با همون حالتهایی که خدمت دوستان توضیح دادم.
بسیار عالی. بند پس بذارید 15 و 16 با هم بخونم با این اوصاف. مخارج
نه اینا با هم خیلی تفاوت.
مرسی. پس بند 15 رو جدا میخونم. مخارج حمل و نقل.
حمل و نقل خیلی گسترده است. ولی اون چیزی که حالت جنراله، عمومیت داره، مثلا ما حمل دریایی داریم، حمل هوایی داریم، حمل خارج از شهر برون شهری داریم، درون شهری داریم، هم با خودروی شخصی داریم، حمل با بارنامه رسمی داریم، هر کدوم مقررات خاص خودشونو دارن. در مورد اون چیزی که به صورت عمومی کاربرد داره اینه که اگه یک شخص حقیقی بدون خودرو بیاد خدمات حمل به ما ارائه بده، یعنی اینکه با ماشین شرکت کار بکنه، مقررات مرتبط به موضوع ماده 38 شاملش میشه، یعنی میره تو لیست بیمه اون مجموعه. با رعایت سقف باید ما مکلفیم نسبت به بیمه پردازیش اقدام بکنیم.
درست.
حالا اگه یک شخص حقیقی با خودروی شخصی خودش که به نامش خود مالکه بیاد مثلا سرویس محل کار ما برای تردد پرسنل بشه، راننده های خود مالک با ارائه مدارک و مستندات قابل اتکا و تنظیم قرارداد باید از شمول خارج میشن. بعد مثلا در مورد حمل اگه بخوایم، حالا حمل و عیاب و ذهاب خیلی نزدیک به همن، حمل با بارنامه در صورتی که حالا بارنامه رسمی باشه و واریز وجه به حساب دریافت کننده وجه به صورت مستقیم صورت گرفته باشه میتونه از شمول خارج بشه. بعضی جاها 7 و 8 میخوره اگه قرار داد باشه. میگم خیلی گسترده است، ولی اون چیزی که بیشتر موضوعیت داره رو خدمتتون عرض کردم.
و 16، هزینه های عیاب ذهاب، پذیرایی و انبارداری.
عیاب و ذهاب اگه به پرسنل پرداخت بشه به منزله حقوق و مزد قلم داد میشه و باید بره تو لیست بیمه، با رعایت سقف مشمول مقررات موضوع ماده 28 و ارسال لیست بیمه ماهانه خواهد بود. در مورد عیاب و ذهاب اگه با تاکسی های اینترنتی باشه از شمول خارجه.
چرا؟
تاکسی های اینترنتی مستندات شما ارائه میدی دیگه، از اسنپ و تپسی که نمیتونی مفاسا بگیری کم بکنی.
مستندات همون ایمیلی که میاد دیگه،
همون رسیدی که
میاد کفایت میکنه.
بله کفایت میکنه. البته اسنپ و تپسی جز خوششانسا بودن که این مقرر رو در موردشون وضع شده.
البته من یه چیزی یادم، یکی از دوستان حقوقدان ما میگفتش که نمیدونم یه دعوایی شد که قرار بود که اینا رو بگن رابطه کارگر کارفرمایی دارن، یه همچین چیزی که برن زیر مجموعه این.
تا جایی که من آخرین اخبار اطلاعاتی که دارم اینه که راننده های اسنپ و تپسی بیمه نیستن دیگه.
رابطه وجود نداره، یعنی
رابطه هم بینشون وجود نداره.
جالب. خیلی خوب. انبارداری نکته‌ای داره؟
انبارداری نکته زیاد داره. انبارداری اگه با خدمات جانبی باشه به صورت کامل بخوام خدمتتون بگم، ضریبش 7 و 8 در ستون 5 3 طبقه بندی میشه و باید حتما نسبت به اقصی مفاسا در مورد اون قرارداد خاص اقدام بشه.
بسیار عالی. 17 میگه حق الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده، مثل حق العمل، دلالی، حق الوکاله، حق المشاوره، حق حضور، هزینه حسابرسی، خدمات مالی، اداری، بازرسی، نرم‌افزاری، طراحی سیستم، این داستانا.
اینا خیلی گسترده است آقای رستگار.
بسیار عالی. خب چیکار کنیم الان؟ درباره‌اش صحبت نکنیم، یعنی یک گریزی بزنیم خانم پوری عقبی جان.
در مورد حق العمل اگه بخوایم حق العمل کارهای
گمرک
رو لحاظ کنیم، با داشتن مجوز حق العمل کاری غیر مشموله.
اگه نداشته باشم مجوز چی؟
اگه مجوز نداشته باشم باز حالتش فرق میکنه. اگه شخص حقیقی مقاطع کار باشن یا شخص حقوقی باشن، ضریبشون میشه 16 و 67. اگه شخص حقیقی باشن و به صورت انفرادی اون خدمت رو به ما ارائه بدن، ضریبشون میشه 30% با رعایت سقف.
اینا اینقدر پیچیدگی داره فکر کنم بعد حفظ کنیم اینا رو، اگه این باشه اگه اون باشه. آره
ببینید در مورد تامین اجتماعی من امروز توی مجموعه که مشاورشون هستم داشتم خدمتشون میگفتم که برای هر قراردادی و هر موضوع فعالیتی باید نسخه مستقل براش پیچیده بشه. ما وقتی به یه پزشک مراجعه میکنیم تقریبا 70% داروهامون با نفر قبل از ما که مراجعه کرده ممکنه مشترک باشه، تو اون 30% ما با هم متفاوتی. تو تامین اجتماعی هم به این قضیه به این دید نگاه بکنیم.
خیلی سخته. خیلی خوب. این از حق العمل. بعد بقیه‌اش
حق الوکاله، باز وکیل اگه مجوز داشته باشه کانون وکلا از شمول خارج. باز اگه مجوز نداشته باشه، شرکت باشه، حقوقی باشه یا مقاطع کار حقیقی باشه، میره ضریب 16.67 میخوره.
باز اینا همه اگه داره
اگه دیگه. بله.
پس میکنم همه اینا
مشاوره، باز بازنشسته باشه، بازنشسته کجا باشه، شاغل باشه، خیلی قاعده زیاد داره. حق حضور اعضای مدیر موظف باشه، غیر موظف باشه، تو لیست بیمه باشه، در موردش سقف رعایت شده باشه، بازنشسته باشه. ولی اگه بخوایم به صورت کلی بگیم حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره از شمول خارج.
غیر موظف خارج
به شرط اینکه در روزنامه رسمی قابلیت اثبات داشته باشه.
آها. و هیچی دیگه همش داره دیگه، همش داره. فکر کنم حالتهای مختلف داره، درست؟
بله بله بله.
اوکی پس رد چیم از بند جنجال برانگیزه 17-18 سود کارمز و جریمه هایی که این داریم چیزی؟
در مورد اینها چون طرفش بانکه تامین اجتماعی اصلا ورود نمیکنه.
چرا زورش نمیزه؟
هزینه هایی که نه دیگه، چون بانک ها خودشون نسبت به بیمه پردازی تکلیفاشون رو به موقع عمل میکنن دیگه، جریمه است دیگه.
آها آها آها.
به شخص پرداخت نشده که.
اوکی فکرم تو زورش نمیرسه ورود میکنه.
نه بانکار هم حساب رسی میکنه، تازه اونا رو هم 10 ساله حساب رسی میکنه در اکثر موارد.
اما آخرش هم این 10 سالی یه سالم آخری یادم باشه بپرسم از شما، ما نفهمیدیم آخر 10 سال شد یه سال شد. بند 19 میگه بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال به میروند.
دیگه اینو باید تو خرید طبقه بندیش بکنیم. تو بیمه به این انشا موضوعیت نداره با این تعریف.
20 میگه مخارج تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
اینها هم توی همون بحث تعمیرات که خدمتتون عرض کردم قاعده های مرتبط به تعمیرات در موردش موضوعیت داره.
میره تو بحث تعمیرات. 21 میگه هزینه های اکتشاف معادن.
موضوعیت نداره.
22 میگه هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک و این داستانا.
معافه.
23 مطالبات لاوصول فکر نکنم موضوعیت داشته باشه. 24 زیان حاصل تسعیر ارز.
موضوعیت نداره.
25 زایات متعارف تولید.
اینم موضوعیت نداره.
26 و بکنم کنم 26 و 27 و 28 بکنم داره هزینه خرید کتاب و سایر کالای فرهنگی. نمیگن یه نفر ممکن رفتش میدونه انقلاب بخره بیاره، نمیدونم به اون آدم بعد مفاسا بدیم و این داستان ها.
نه این اصلا مشمول نیستش.
آما چون شنیدم میگن
اگه کتاب رو خب ما بریم از مثلا یه چاپخونه در یک تعداد زیاد بخریم، چاپخونه ها به عنوان کارگاه های تولید صنعتی ثابت محسوب میشن، با ارائه کد کارگاه از شمول خارج میشن.
اگر دیجی کالا بخرم چی؟
ببینید دیجی کالا کد کارگاه بگیری توی استارتاپ ها که خیلی هم معروف هستن، با ارائه کد کارگاه از شمول خارج میشن. خریدهای موردی رو عرض میکنن. ولی مثلا اگه بخوایم بریم یه قرارداد ببندیم یه چیزی رو سفارش بدیم، اون حکایتش فرق
میکنه. و آخرین بند 29 ذخیره مربوط به گارانتی هم داستان داریم ما برای گارانتی تامین اجتماعی.
گارانتی مخارجی که برای گارانتی انجام میدیم عمدتاً خرید مثلا اقلام مصرفی که برای اون تعمیرات و گارانتی مورد نیازه و یکیش هم حق و زحمه های پرداختی بابت افرادیه که مسئولیت انجام اون خدمت رو به عهده میگیرن که در ماده های قبلی در موردش صحبت کردیم که خرید چه مقرراتی داره، حق و زحمه ها هم به چه گونه باید مالی بیمشون پرداخت بشه.
صحبت کردیم. این من تا یادم رفته این 10 سال یک سالم بگیم بالاخره تامین اجتماعی 10 سال باید 10 ساله بیاد، یک ساله بیاد، آیا شرطی داره، تبصره‌ای داره؟ اینم اگه بگیم ممنون میشم.
عرض کنم خدمتتون که تا ما مطابق قانون تجارت 10 سال باید دفاتر قانونیمون رو نگهداری بکنیم. تامین اجتماعی به استناد قانون تجارت به صورت 10 ساله میومد شرکت ها.
به اون استناد میکرد؟
بله مورد رسیدگی قرار میداد. حتی بعضا من تو تجربیات کاریم دیده بودم که بیشتر از 10 سال هم ورود میکرد. یعنی مثلا یه شرکتی اگه سال 80 تأسیس شده بود سال 91 میخواست بیاد حسابرسی کنه، یه دفعه 11 ساله حکم میزد و متاسفانه جایی به عنوان مرجعی که پاسخگوی این قضیه باشه خیلی وجود نداشت و ضمن اینکه ما در سالهای اخیر خب با واسطه بالا رفتن میزان آگاهی افراد و حالا حسابدارها، مدیران کسب و کارها و تأثیر اطلاع رسانی در بسترهای مجازی باعث شده که خب یه مقداری آگاهی افراد در این حوزه ها افزایش پیدا بکنه، لذا مطالبه گری هم یه مقداری پررنگ‌تر بشه. ولی در اون مقطع خب خیلی ها تمکین می‌کردن این قضیه رو، تا اینکه متعدد از طرف مثلا اتاق‌های بازرگانی، اتاق‌های اصناف و مجامعی که به عنوان بالادستی صنف‌ها محسوب می‌شدن اعتراض‌هایی صورت گرفت، منجر به این شد که به تایید رسید که حسابرسی از 10 سال به 1 سال کاهش پیدا بکنه مدت زمانش.
بفرست این چیه؟
بخشنامه داره. بخشنامهش به امضای مرحوم دکتر نوربخشه که در سال 96 در واقع تصویب شد، تا رفت بخشنامه شد پایان سال 96 بود، حالا من الان شمارش رو تو ذهنم نیست، ولی بخشنامه رسیدگی
خود تامین اجتماعی دیگه،
بله
خود سازمان،
بله
تامین اجتماعی.
بعد عرض کنم خدمت شما که مرحوم دکتر نوربخش خب فکر کنم اطلاع دارید که یکی از مدیران سازمان تامین اجتماعی بود که به همراه معاونشون به یک سفر کاری به استان گلستان رفته بودن، اونجا دوچار سانحه تصادف شدن، به رحمت خدا رفتن، ولی به نظر من از خودشون یادگار گذاشتن واقعا. و این بخشنامه در دوره ایشون به امضا رسیده شد،
خدا رحمتشون،
و بخشنامه خوبی بود، به کسب و کارها خیلی کمک کرد. اما یه سری شروطی رو گذاشتن تو بخشنامه و استثناءاتی رو که گفتن که شرکت‌هایی که استثناءات شامل حالشون میشه از شمول سال رسیدگی سال آخر خارج هستن و میتونن 10 سال مورد رسیدگی قرار بگیرن. یکی از اون شروط اینه که اولا نهادهای عمومی و شهرداری ها و مراجع دولتی اینها از رسیدگی سال آخر مستثنا هستن و طبق قاعده های قبلی رسیدگی میشن. شرکت هایی که رأی موضوع ماده 148 قانون کار رو دارن، ماده 148 قانون کار در مورد عدم پرداخت حق بیمه برای پرسنل تحت اختیار صحبت میکنه. وقتی ما پرسنلمون رو بیمه نمی کنیم،
از این یک سال میام بیرون،
تکالیفمون رو به نحو مطلوب انجام نمیدیم، اگر یکی از اون پرسنل بره در آینده، ما میدونیم دعاوی روابط کار مشمول مرور زمان نیست، بره شکایت بکنه و اعتراض اون منجر به رأی 148 بشه که سازمان تامین اجتماعی بخواد ورود بکنه که این رأی قابلیت اجرا داره و به تایید برسونتش برای اجرا، ممکنه که بیاد ورود کنه به دفاتر دوره‌ای که رأی براش صادر شده. از اینجا باعث میشه که کارفرماها با دقت نظر بیشتری در این خصوص عمل بکنن، چرا که یک ریسکی در نتیجه بیمه نکردن پرسنل میتونه دنبالشون حرکت بکنه. یه قاعده دیگه اینه که عرض کنم از این استثناءات اگه مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به صورت منحصرا برای یک مجموعه دستور صادر کرده باشه که مورد حسابرسی قرار بگیره،
یه با مدیر عامل هم دوست باشیم که برامون حکم نزنه،
نه خب پرونده‌ای که جنبه قضایی دارن، یه سری پرونده‌های بزرگی که مثلا یه سری موضوعات کلان دارن، ممکنه که بعضن دستور مستقیم مدیر عامل سازمان براشون صادر بشه که به دفاتر قبل‌ترشون مراجعه بکنن. یه حالت دیگه اینه که شما برای دریافت مفاسد حساب موضوع ماده 38 یک قرارداد نسبت به تعیین ضریب حق بیمش اعتراض داری، وارد فرایند دادرسی هیئت‌های تشخیص سازمان تأمین اجتماعی میشی. در این هیئت‌های تشخیص رأی شما مشروط به رسیدگی صادر میشه، مثل اجرای قرار سازمان امور مالیاتی، لذا این باعث میشه که ورود کنن به دفاتر سنوات قبل تر از سال آخر. یه استثناء دیگه هم در مورد شرکت‌هایی که منحل میشن یا تسویه میشن، اینها هم از شمول رسیدگی سال آخر خارج میشن و میتونن ورود کنن به سنوات قبل‌تر و بعضن 10 ساله. و یه نکته دیگه، اگه یه مجموعه شخصیت حقوقی یا شخصیت حقیقی که الزام به نگهداری دفاتر قانونی داره مفاسد حساب موضوع ماده 37 لازم داشته باشه. یعنی چی؟ ماده 37 همون 187 قانون مالیات های مستقیمه، یعنی برای نقل و انتقال میخواد مفاسد بگیره، اون هم میتونه منجر به حسابرسی 10 ساله از دفاتر قانونی بشه.
یه چیز خیلی خوبی گفتین، یه جرقه تو ذهن من خورد. از نظر حسابرسی تامین اجتماعی مشاغل بودن با شرکت بودن فرق میکنه؟
ببینید توی تامین اجتماعی هم مشاغل حرف و مشاغل آزاد که کارفرما محسوب میشن و با مجوزهای صنفی کار میکنن و حالا از منظر دارایی در گروه یک و دو طبقه بندی میشن اصلا مورد حسابرسی واقع نمیشن.
چه خوب؟
مورد حسابرسی از دفاتر قانونی. ببینید خیلی بحث گسترده است.
میکنن پادکست‌های بعد
هر یه سوال کلی سرنخ باز میکنه.
واسه خودم خیلی جالبه ها، چون ما مشاوره که میگیم حقیقی کار کن یا حقوقی، بیمه‌ش هم ببینیم.
بیمه در اکثر موارد مخاطراتش در حقیقی کمتر.
خیلی جواب قشنگ کلی بود. آره تو مالیات هم همین دیگه، یعنی تو مشاغلی کار بکنه خیلی
بیشتر مخاطرات مرتبط به ارسال لیست بیمه و مقررات موضوع ماده 28 درش موضوعیت داره.
آها من ببخشید هر چی سوال تو ذهنمه الان دارم از شما میپرسم، این که آیا حسابرس تامین اجتماعی میتونه معاملات فصلی، یعنی گزارشات معاملات فصلی مادیان رو بگیره به استناد اون گزارش بنویسه؟
بله، یه تفاهم نامه بین سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی هستش که اجازه میده که برای رسیدگی هاش از اونها استفاده بکنه. اصلا یکی از شاخص های تایید اصالت خرید مراجعه به گزارشات
جدی هست
معاملات فصلی. ببینید چرا میگم اصالت خرید، چون خیلی مرسوم شده توی مجموعه های مختلف اون بخش خدمات که توی مجموعهشون اتفاق میفته، چون میدونن حالت دستموزی بیمه پذیره، میبرن تو دل خرید مستترش میکنن. یعنی مثلا من میخوام یه وسیله رو بخرم که حمل و نصب داره، بهش میگم آقا نصب و اجرا و حملش رو بیار توی خریدش. اولا باید خدمتتون عرض بکنم که تامین اجتماعی در چنین مواردی خودش میاد ضریب نصب رو، درصد نصب رو شناسایی میکنه و ضریب میزنه. خب مثلا برآورد میکنه، معمولا 10% میگیره. بعضی وقتا تو نصبای جزئی من دیدم سلیقه‌ای رفتار میکنن، تو حسابرسی 30%شون نصب میگیرن و حتی دیدم تو گزارشات حسابرسی که برای پرونده های حجمی که به ما ارجاع میشه، عددهای کوچیک رو وقتی میبینن که ماهیت اجرای کار به گونه‌ایه که حتما باید نصب داشته باشه، حمل داشته باشه، آموزش داشته باشه، اجرا و پیاده سازی داشته باشه، دیگه نمیان تفکیک بکنن، کلش رو ضریب میزنن. برای همین توصیه میشه که اینها به تفکیک ثبت و ضبط بشه. گذشت اون دوره‌ای که میتونستیم یه چیزایی رو قایمش بکنیم، دورشون بزنیم، اونا الان خیلی همیشه ما از اونها یه قدم جلو بودیم، الان اونا نمیگم جلوتر از ما هن، ولی برابر با ما حرکت میکنن و این نکته بسیار مهمیه که باید بهش توجه بکنیم.
البته با اومدن سامان مادیان دیگه الزامی به ارسال فهرست معاملات وجود ندارد. باید ببینیم که بازی چی میشه، یعنی زمین بازی آیا این تفاهمه جلوتر میره که حسابرسی تامین اجتماعی یه API به قول برنامه نویسا سازمان مالیاتی به تامین اجتماعی بده که اون ببینه کارپوشه مادی رو. به نظر شما اتفاق میفته؟
من فکر نمی کنم تو این فاز این اتفاق بیفته، چون نیاز به بسترهای خیلی گسترده‌ای داره. ولی خب خودتون مستحضر هستید، یادتون باشه ما با هم یه دونه نشست تخصصی در خصوص قانون توسعه هفتم داشتیم. تو قانون توسعه هفتم پیش بینی شده که متولی اخص مالیات اجتماعی که اسمش رو گذاشتن سازمان امور مالیاتی بشه.
نظرتون چیه؟
من فکر میکنم که خب خوبه، ولی به شرط اینکه بسترهاش به نحو مطلوب ایجاد بشه، چون کلی از هزینه های وصول رو کاهش میده و ضمن اینکه خب ما طرفیتمون یه مجموعه میشه دیگه. البته فکر کنم در جریان هستید که این طرح هم تو قانون توسعه هفتم هستش، یعنی این موضوع پیش بینی شده که بحث دادرسی بیمه و مالیات با هم بره زیر مجموعه یک ارگان قرار بگیره. ما مراجع شبه قضاییمون الان دادرسی هاشون هم داره در دل خودشون انجام میشه دیگه. بله. مثل روابط کار، بله، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، اینا همه خارج بشه، برش یه اداره مستقل.
خوبه به نظر شما؟
به نظرم میتونه اثر بخشی داشته باشه، چون قطعا کسی که خودش رأی و صادر میکنه نمیتونه قضاوت بکنه که.
و به خصوص اینکه داشتیم یه گپی با هم می‌زدیم، شما فرمودین تعداد افراد حاضر توی هیئت‌های تامین اجتماعی زوجه. خیلی برام جالب بود.
بچه‌های مرکز پژوهش‌ها تقریباً از 3 سال پیش که من در خدمتشون بودم برای مباحث تامین اجتماعی، بهشون شروع آموزش‌های دادرسی بود، روی این قضیه که متوجه شدن دارن کار می‌کنن، ولی به نتایج قابل اتکایی به نظرم نرسیدن. البته ما توی هفته آینده احتمالاً باز دوستان رو ببینیم، بعد حتما این موضوع دوباره ازشون پیگیر باشم.
بسیار عالی، من که خیلی حظ کردم، خیلی عالی بود. اگر کلام آخری هست بفرمایید که ما پادکست دومو فکر کنم اینجا به پایان برسونیم و امیدوارم که این ارتباط همچنان باشه و ما بتونیم از اطلاعات خوب شما استفاده بکنیم. یه سوال برای حسن ختام، اینی که فرض کنید من یک حسابداری هستم که اصلا نمیدونم تامین اجتماعی چی هست، حداقل اطلاعات رو دارم، چه بکنم؟ یعنی شروع آموزش من، شروع مسیر یادگیری من، نقشه راه یادگیری من چجوری باید باشه؟
این سوالیه که به دفعات توی پیج اینستاگرام یا گروه ها میان تو پی وی از من پرسیده میشه که ما مسیر رو چجوری حرکت بکنیم که در یک بازه زمانی کوتاه بتونیم در حداقل زمان حد اکثر استفاده بهینه رو به عمل بیاریم. من توصیه‌ام به دوستان اینه که حالا چه حوزه تامین اجتماعی، چه مالی، چه مالیات، ما میدونیم که رشته حسابداری یک رشته میان رشته‌ایه، یعنی به حقوق ارتباط پیدا میکنه، به خیلی از قاعده هایی که تو دانشگاه حتی در موردش یک صحبت اولیه هم نمیشه. باز در مورد قانون مالیات ها تو دانشگاه چند واحد باس میکنیم.
بیمه هیچی.
توصیه میکنم که مدام در حال مهارت آموزی باشن. حالا اگه شرایط اقتصادی و زمانیشون اجازه نمیده که در واقع سرمایه گذاری ریالی برای خودشون بکنن، در کلاس ها شرکت بکنن، دوره ها، میتونن پیجای خوبی مثل پیج شما، حالا یه سری پیجای آموزشی هستش که اونها رو دنبال بکنن تا ایشالا به یه درآمد حداقلی که رسیدن در سالهای اول به چشم سرمایه گذاری به این قضیه نگاه کنن، چون با حضور در کلاس های مختلف، من خودم الان فکر میکنم اکثر اساتیدی که تو حوزه تامین اجتماعی تدریس میکنن و سر کلاسشون حضور پیدا کردم، شاید در خیلی از موارد به خصوص در سالهای اخیر 99% موارد رو خودم نسبت بهش قبلا کسب اطلاعات کرده بودم، ولی برای همون 1% اطلاع تکمیلی باز با علاقه بسیار زیاد در اون کلاس حضور پیدا میکنم. حتما دنبال مهارت آموزی باشن، به دید سرمایه گذاری فردی برای توسعه فردیشون وقت بذارن. صرف داشتن تحصیلات آکادمیک مبنای پیشرفتشون در رشته حسابداری نخواهد بود. رشته ما، من چون توی انجمنهای حرفه‌ای فعال هستم، این نویدو به دوستان بدم که جز رشته‌های پردرآمد و در واقع ریشه دار و پرکار در سالهای آینده خواهد بود، چون به واسطه مقررات جدیدی که در حوزه قانون مالیات‌های مستقیم وضع میشه، نیاز کسب و کارهای کوچیک هم به حسابدار برقرار خواهد شد. برای همین حسابداری که هم بیمه بدونه هم مالیات بدونه، اصلا اصطلاحا میگن رو زمین نمیمونه، رو هوا میبرنش، همه میرن سر کار، اما کیفیت این که کجا کار میکنی، چقدر میتونی کسب درآمد داشته باشی، با هم متفاوته. دوستان حتما حتما روی این قضیه، دوستانی که حالا کم تجربه تر هستن، قشنگ متمرکز بشن و در این مسیر یادگیری حرکت بکنن.
خیلی متشکرم، مسیر بسیار خوبی رو ترسیم فرمودین. دست شما درد نکنه که تو این دوتا پادکست همراه ما بودین. خیلی متشکرم و من خواهش میکنم که بیشتر تولید محتوا کنی که دوستان بتونن بیشتر از سواد شما و تجربه شما استفاده بکنن. خیلی متشکرم که با ما همراه بودین. امیدوارم که بتونیم باز هم مزاحم شما بشیم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. ایام به کامتون باشه.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.